بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضری که صحبت ما رسید به نقد رسید بیانات آقای سر در مسئله دیروز، فرازی که مطلب نوی به حساب می آمد در بحث از آقای صدر بیان شد. نکته دیگری که فرمایش ایشون داره اشکالی است که بر جناب آخوند می گیره. اشکال از این قرار است که می فرماید آقای آخوند، شما فرمودید قول لغوی به عنوان خبره اهل آگاهی در صورتی معتبره که وثوق بیاره، ولی ما میبینیم خودتون در مواضعی از فقه و اصول ملتزم به این نکته نیستید. به عنوان نمونه در باب تقلید، با اینکه تقلید مراجعه به متخصصه، مراجعه جاهل یعنی مقلد جاهل به مقلد عالم، ولی شرط وثوق ازش خبری نیست. چطور شما به طور کلی میفرمایید که مراجعه به اهل خبره و آگاهی شرطش وثوقه؟ این یه نکته. نکته دیگری که یادتون باشه ما هم در گذشته اشاره می کردیم، آقای آخوند می فرماید که شاید مراجعه به لغوی از باب حس بوده، از باب رجوع متخصص بوده در یه مرحله، اینو گفت دیگه، و متیقن از رجوع متخصص جاییست که شرایط اطمینان حاصل بشه و وثوق حاصل بشه. ایشون میفرماید که شما وقتی قول لغوی رو میکشونیدش به طرف حد، در واقع شرایط حجیتش رو دارید سنگین میکنید، چون میدونید که پذیرش اخبار حسی از اخبار حسی راحت تره. همیشه به ما گفتن که میشه عادل رو در حسش تصدیق کرد، ولی نمیشه در حسش تصدیق کرد. اخبار حسی ما دلیل بر حجیتش نداره. شما برای این که قول لغوی رو مثلا چیز بکنید دارید از حجیت فاصلش میدید. ببینید، و بعدم در پایان نتیجه میگیرد که حالا من نمیدونم اسمشو بذارم حجیت یا بذارم عدم حجیت. ما در مورد دو نفر نتونستیم دقیقا داوری کنیم که چون صریحا چیز خودشون ندارن. یکی آقای خویی بود که تردیدمون رو ابراز کردیم در دو سه روز گذشته، یکی هم آقای صدره. آقای صدر می‌فرماید که ان قول لغوی حجتون به قدر ما یکون و شهادتن انحس. قول لغوی حجت به قدری که از حسیات خبر بده. مثلا فرض کنید قیومی وقتی کتاب لغت می نویسد، معجم لغت می نویسد، بیاد دیگه من اینا رو از عرب شنیدم، یا در استعمالات عرب دیدم، قریب از حس. بله، اگر قریب از حس باشه، شهادت به قول آقایتر از حس باشه، حجت. البته در اینجا ایشون میگه تعدد و عدالت هم شرط نیست، برای اینکه تعدد و عدالت فقط در فصل خصومت دلیل داریم، در غیر فصل خصومت دلیل نداریم. ولی اگر باب شهادت از حس نباشه یا قریب به حس نباشه، یک لغوی بیاد آقا معانی رو جمع کنه، قدر مشترک بگیره، به قول آقای سر تخریج معانی کنه، مقارنه کنه، بعد یه معنای کلی تجرید کنه، از درون این کاربردها اون معنای کلی رو مطرح کنه، اینجا چون داره اعمال نظر میکنه و اعمال حد میکنه، در اینجا ما دیگه نمیتونیم خاضع بشیم، اینجا باید بگیم که اگر مثلا یقین آورد، از باب یقین اونم، نه از باب قول لغوی، و الا حجت نیست. ولذا از همین را دوستان در آقای آخون ایراد میگیره، میگه چرا شما گفتید کار لغوی فقط جمع معانی؟ آقای آخون اینطور گفتیه، گفت لغوی کارش شهادته، همش داره از مخصوصات خبر میده. ایشون میگه نه، اونجایی که لغوی مقارنه بین موارد میکنه، تخریج و تجرید معانی میکنه، یک معنای جامع به دست میاره، اینا دیگه شهادت نیست، مصداق اخبار عن حس نیست، اخبار از رأی و نظر، اعمال رأی و نظره. این اشارم به آقای آخون میگیره. ببینید به نظر من ما باید آقای صدر رو مثل مشهور گذشتگان، از موافقان حجیت قول لغوی قرار بدیم، منتها با این کلمه، در صورتی که لغوی به قول معروف پاش از گلیم خودش دراز نکنه، در صورتی که لغوی فقط از حس خبر بده و برخلاف استادش آقای خویی که تعدد و عدالت رو شرط میکرد، ایشون تعدد و عدالت رو هم شرط نمیکنه. به همین خاطر ما بیشتر مایل بودیم آقای خویی رو جزء مانعین قرار بدیم، چون شرط میکرد، ایشون رو جزء موافقین قرار بدیم چون چنین شرطی نمیکنه. خب حرف ایشون هم دوستان تمام شد، در واقع رسیدیم بین معاصرین و خاطر در حافظتون بسپارید، تنها کسی که می شود او را، البته با همین قید که لغوی خبر از شنیدن بده، خبر از حس بده، نخواد در لغتش هزار و یک اجتهاد. ابن فارس رو ببینید، ابن فارس کتاب لغته ولی سرسپا اجتهاده، یا راغب اصفهانی کتاب لغت نوشته، معجم و الفاظ القرآن الکریم معجم نوشته، ولی معجم سرسپا تحلیل و تقسیم و مقارنه بین معانی و میرسه به واژه صبر، میگه ان صبر ثلاثه و اقسام یا علی ثلاثه اقسام، صبر اندل مصیبه، صبر اندل نعمه، صبر اندل مرضیه. بعد شروع میکنه تحلیل کردن، یک کتاب تفسیر در واقع، مطابق مختصر رو واژه های قرآن. خب این دیگه نه، ولی اگر از این مرحله بریم، قول لغوی حجت هست. ببینید دوستان چه باید کرد با این متفکر اصولی؟ دو سه نقطه کوچولو عرض میکنم، ولو اصل نقطه نظر ما در حالا امروز انشاءالله شروع میکنیم، ولی عمدتا فردا دیگه به سامان میرسد، اونجا معلوم میشه. ببینید راجع به این که نمیدونم کی بود محضر شما صحبت میکردیم، در همین یکی دو ماه اخیر بود که مسئله تقلید و مراجعه به مجتهد یک گیرهای خودش رو داره. الان شما ذهنیت خیلی از فضلا، طلاب، اساتید بپرسید، میگن رجوع مقلد به مجتهد رجوع به متخصص، رجوع جاهل به متخصص. خب تا حدی هم درسته، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این آیه رو هم میخونن. این بحثم مال دیروز امروز نیست، من خودم که عمری هم ندارم تو طلبگی، یادم از قبل از انقلاب، از سالهای 53 54 که من یادمه، و الا این برمیگرده، دیروزم گفتم به دهه 40، یعنی قبل از 50. این از همون موقع هم این نظر بود که رجوع به، فکر کنم اصلا خیلی قبل از اینها، آقای حکیم یادم از گذشته در اول کتاب مستمسک میگه رجوع جاهل به عالم جبلی و فطریه، یعنی بحث تقلید رو میبره در مراجعه جاهل به عالم. من دوستان فکر نمی کنم بحثی در اجتهاد و تقلید مهمتر از این باشه. اگر درسشو میرید یا بنا دارید برید، یا انشاءالله در آینده بنا دارید بگید، بحثی در اجتهاد و تقلید مهمتر از تحلیل ماهیت تقلید نیست، به این سادگی نیست. فقه ما هم یه جور برخورد کرده از هر چی درش پیدا میشه. از یک طرف انسان همین که خب اگر تقلید رجوع جاهل به عالم نباشه پس چیه؟ رجوع عالم به عالمه؟ رجوع مجتهد به مجتهده؟ یا رجوع عالم به جاهله؟ هیچ کدوم اینا که نیست، نه رجوع عالم به عالمه، نه رجوع عالم به جاهل، نه جاهل به جاهل. خب چهار تا که بیشتر نیست، این صفت نشد میشه چی؟ میشه رجوع جاهل به عالم. ولی ببینید رجوع جاهل به عالم لوازم خودشو داره که ما میبینیم در تقلید جواب نمیده. شما در رجوع جاهل به عالم اصلا کار به دین طرف ندارید، کار به دین طرف ندارید. یه پزشک ارمنیه ولی خیلی خوب درد و تشخیص میده، یه پزشک هم هست اهل نماز شب و تهجد، ولی خب 60% 50% اشتباه جواب، اصلا 10% اشتباه جواب میده. خب الان پیش کدومشون میره؟ پیش ارمنی میره یا پیش مسلمون میره؟ حالا اگر یه ارمنی اومد واقعا در فقه متخصص شد، اومد خودشم گفت من ارمنی هم ولی خوبم کار کرد، مبانی هم دستش بود، و هیچ دلیلی هم نداریم که علم فقه مخصوص خوبانه، همچون سندی نداریم. علوم دیگه خداوند هر که زحمت بکشه، البته مسائل بی تاثیر نیست، نمیخوام بگم بی تاثیره، ولی بالاخره کم من عالمن یهودی، یه ارمنی، یه مجوسی، یه مسیحی، یه فاسقن که خوبم واقعا هم خوب حرف می‌زدن، عالمم بودن، خوبم کتاب می‌نوشتن. ببینید این اولی نکتهش. حالا تا برسیم به این که میگن نه اگه اورع باشه، اتقا باشه، فلان باشه، یا بحث اعلا زنده بودن. خب اگر ما این حرف رو زدیم باید دیگه بین فقها در طول تاریخ اگر یه مردم هست، اگر ما دیدیم بو علی نسخه‌ای که داده برای مداوای کچلی بهتر از فلان دکتر متخصص زنده، خب چیکار میکنیم؟ یه نقطه دیگه که دیدم اخیراً این جورنالیست های اهل روزنامه خیلی دارن دنبال میکنن، بحث اطمینانه که مطالعه میکردم که ما در صورتی مجبوریم به یک مجتهد مراجعه کنیم که از قولش اطمینان بیاریم. اگر اطمینان نیاوردیم ولو به خاطر مناقشاتی که در شیوه اجتهادش داریم، برای چی ازش متابعت کنیم؟ برای چی؟ چون شما میگید مراجعه عالم به جاهل به عالمه، ما در مراجعه به جاهل به عالم و متخصص در صورتی مخصوصا اگر مثلا حساس باشه در صورتی کار میکنیم که اطمینان باشه. اینو برخی از به اصطلاح روشن فکرها، حالا از قشر طلبه یا غیر طلبه، اونایی که به این نام معروفن، در نوشته هاشون، در روزنامه ها، در کتاب ها، در مجلات اینو دنبال میکنن. ببینید از یک طرف نشانه هایی میابیم از این قضیه، از یک طرف این نشانه ها جاشو به نشانه های دیگه میده. آیا میتونیم مثلا بگیم که اصل اولی در ماهیت تقلید این است که رجوع جاهل به عالم فرضش کنیم؟ البته اگر شرایط خاصی شارع فرموده یا ضرورت صدق داریم اونو اضافه میکنیم. ما معتقدیم این جواب نمیده، این مشکل داره. ولذا منم الان نمیخوام محضر شما این بحث رو اینجا مطرح کنم، چون در این باره ما نوشته داریم. حالا تا یه زمانی مثلا آستانه چاپ برسه یا یه موقع بحث اجتهاد و تقلید مطرح بشه اونجا باید بررسی بشه. به هر حال دوستان، ما محضر آقای سعد اینو میگیم که درسته شما از باب تقلید نمیتونید نقض آقای آخوند بیارید. آخر آقای سعد داره از باب تقلید چیکار میکنه؟ نکته مهمی هست ایشون میخواد، یعنی آقای سعد مسلم گرفته که مراجعه مقلد به مجتهد مراجعه جاهل به عالمه، یعنی مراجعه ناآشنا به آشنا به متخصص. بعد میگه نگاه کن آقای آخوند، شما اونجا شرط اطمینان نمی کنید، پس معلومه این شرط معتبر نیست در مراجعه به متخصص. چطور شد در باب لغت که اومد اینو یاد میکنید؟ شما که در باب تقلید نگفتید. اشکال ما با آقای سعد اینه که شما از باب تقلید چیزی نیارید، باب تقلید رو به قول معروف فاکتور بگیرید اینجا، چون جواب خوب نمیده. و یک کسی پیدا میشه نگه اصلا ماهیت تقلید ماهیت مراجعه به جاهل نیست، اصلا یه وقت پذیرش ولایته، یعنی یه رابطه که بین امام و مأموم، بین مقلد و مقلد برقرار میشه. عمیق‌تر از این حرف هاست که بگیم صرفا مراجعه به متخصصه، ولذا دین مطرح میشه، اسلام مطرح میشه، عدالت مطرح میشه، حلال زاده بودن مطرح میشه، اون عناصری که از اورع بودن مطرح میشه، اتقا بودن. امام هم که جریان تقلید رو مطرح کردن فرمودن مواظب دینش باشه، مخالف هواش باشه، مطیع امر مولاش باشه. و مراجعه به متخصص که اینقدر این حرفا نداره که مخالف هر چی باشه، اصلا مخالف اسیر هواش باشه، ولی بدونه که تعهد کاری داره، تعهد حرفه‌ای داره. خب بس دیگه، از باب تقلید ما نباید، اگر آقای سعد میخواد بر آقای آخون ایراد بگیرد باید از باب دیگری، مثلا در باب قیمت گذار. میدونید در باب قیمت گذاری ما به کی مراجعه میکنیم؟ به کارشناس دیگه. اونجا ببینید ایشون اطمینان رو شرط میکنه یا نه. اگر اطمینان رو شرط نکنه آقای آخون، اشکال آقای سعد وارده. خب این یه نکته ای که دوستان داشته باشید. نکته ای دیگه که فرمایش آقای سعد رو در زیغ و شداد قرار میده همین بود که آخر کار اشاره کردم. ایشون در اشکال بر آخون فرمود لغوی گاهی جمع معانی میکنه، گاهی تجرید معنا میکنه. عبارتش اینه، مقارنه بین استعمالات میکنه و یجتهد فی تخریج و تجرید المعانی یه معنای جامع پیدا میکنه. خب ببینید محضر آقای صدر این سوال رو داریم که اگر یک لغوی احیانا این کارها رو انجام بده، این از باب حوزه کاریشه یا خارج از حوزه کاریش؟ یک اصولی ممکنه خیلی وقتا بحث ادبی هم بکنه، بله. یک لغوی ممکنه بحثای نحوی هم بکنه. کافیه شما یه لغوی پیدا کنید که علاقه نحوی داشته باشه. مثل مفسرین ما، دیدید مفسرین ما بعضیشون علاقه ادبی دارن، اصلا قرآن رو ادبی تفسیر میکنن، بعضیشون با نگاه فقهی، بعضیشون با نگاه فلسفی عرفانی. اون چه که شما در الجامع لأحکام القرآن قرطبی به دست میارید، در تفسیر نسفی به دست میارید، در تفسیر ملا صدرا به دست میارید، بله. ببینید نکته که هست اینه که این تو نیست که آقای آخون ندیده باشه اینا رو که بعد بگید لغوی این کارا رو میکنه، شما چرا گفتی فقط جمع معانی؟ بحث در اینه که آیا این حوزه کاری لغوی هست یا نیست. آقای آخون میخواد بگه اینا حوزه کار لغوی نیست، لغوی باید جمع معانی کنه، استقرا کنه. یه قلم برداره، یه کاغذم برداره، بره بیرون شهر، هر که وارد میشه دیگه بیشین کارو میکردن دیگه، چند دقیقه بیشین صحبت کن، من اینجا ثبت کنم، یه چند تا چیزم جلوش باشه دیگه، شما به این چی میگید، به اون چی میگید، به اون چی میگید، استعمال کنه. بعضی نهات ما این کارو میکردن، اون نهاتی که میخواستن نحوشون خلص باشه، میدونید دیگه بعد از این فتوحات اسلامی دیگه اون عرب به زبان خودش نمان، بذار تا حدود دهه چهارم قرن دوم حجیت داره ادبیات، بعدش دیگه نداره، بعدش دیگه نداره. اما بعضی از این نهاد که میخواستن جمع کنن معانی رو بعد از به اصطلاح این دهه چهارم قرن دوم، میرفتن تو خارج قریه ها، تو جاده ها مینشستن، یه عربی که میزن این دیگه هفت پشتش عرب خالصه و دیستن شهر ندیده، اونو دعوت میکردن به صحبت کردن و بعد یادداشت میکردن، این میشد ادبیات خالص. چون اگه میخواستن از یک کسی که بازاری بود، دانشمند بود، چند تا سفر به ایران کرده بود، به مصر، به کشورهای دیگه کرده بود، میگفتن این خالص نیست زبانش، اینا خارج لغوی. خب آقای آخوندم میگه در این حد حکم شهادت داره، آقای آخوند معتقد شرایط شهادت لازمه، یعنی اونا بین فرد خصومت و غیر خصومت تفاوتی نمیگذارن. و هر حال دوستان بازم تکرار میکنم، اشکالات اصلی ما این نیست. اگر اشکال البته داشته باشه، ممکنه ما در نهایت بپذیریم فرمایش ایشون، حال باید تعیین موضع نکنیم، انشاءالله بررسی نهایی که میاد به این مطلب میپردازیم. دوستان دیدم مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی رضوان الله علیه، ایشون هم یک کلامی بود جالب در این باب که به درد جای دیگه هم میخوره، این آخرین قسمت دیگه، بله. من خمیرش کردم به هم دیگه، خیلی درگیر نوشتم نیستم. ببینید نکته دیگه که دقت کنید، فضای بحث کلاس رو و غیر از کلاس آقای آخوند دیگران، دیدید که ما این چند روز به اطمینان که میرسید دیگه مطلب رو تمام میکردیم، درسته؟ یعنی آقای آخوند وقتی میخواد استدلال مخالفین رو رد کنه چی گفت؟ یکی از صحبتاش این بود که از کجا میگید علمای ما قول لغوی رو به ما هو لغوی میگرفتن، شاید قول لغوی رو به ما هو اطمینان بخش میگرفتن، یعنی اگه اطمینان میآورده قبول میکردن، درسته؟ گویا اطمینان اگه بیاد دیگه حرفی نیست. رسیدیم به شیخ انصاری شبیه همین، رسیدیم به نائینی، محقق نائینی. محقق نائینی فرمود که اگر اطمینان بیاره حرفی نیست، ولی اگر در باب خصومات باشه باید شهادت، باید شرایط شاهدم جمع باشه. گویا اگر به اطمینان برسه دیگه حرفی نیست. محقق عراقی رو همین نکته تاکید داره، آقای سرس رو اطمینان که میرسید دیگه شبه نمیکرد. آقای یه دفعه ما متوجه شدیم که بین این به هر حال صاحب نظرها، مرحوم آقا مصطفی تو تحریراتش میگه اصلا کی گفته اطمینان حجته؟ آقا شما هی میگید که قول متخصص اگر اطمینان بیاره، خب بیاره، بله علم رو اگر بگی حجیت علم ذاتیه. حتی اینو ایشون همین هم قبول نداره ها، چطور شده اینجا گفته نمیدونم. یادتون باشه قبلا یکی از کسانی که بر اساس یک فکر اشتباه حجیت علم رو هم زیر سوال برده بود ایشون بود دیگه، قبلا داشتیم، ولی اینجا چیزی نمیگه. شاید میخواد خودش خیلی درگیر نکنه، گفته پله پله مثلا. ایشون میگه اصلا آقا چی گفته ما اطمینان؟ میدونید اطمینان مقابل علمه، یه چیزی بین ظن مثلا متوسط و یقین. اون ظن وقتی پررنگ میشه، جسیم میشه، میره مثلا به مرز 90%، 95%، 99%، این میشه اطمینان. اما مثلا ظن 80%، 70% دیگه نمیگن اطمینان، گاهی بهش میگن ظن، گاهی هم میگن ظن غالب. این اصطلاحات آشنا هستید دیگه. اما اطمینان اون ظنی که متاخم علم باشه و علم پشت سرش باشه دیگه، بلا فاصله. ایشون گفته معلوم نیست که ما بتونیم موافقت کنیم با حجیت وثوق و اطمینان. البته اگر جایی رسیدیم به این که اطمینان حجته، مثلا فرض کن در باب اخبار اگر رسیدیم، اما در غیر او، حالا در فرض شما بگید لغوی اهل خبره آگاهیه، و در فرض که قول لغوی هم اطمینان بیاره، اول کلامه، عبارتش اینه، حتما میبینید لم یقم دلیل علا حجیته، همون دو خط آخر دیگه، آخر صفحه، لم یقم دلیل علا حجیته، این ضمیر حجیته به اطمینان برمیگرده. و ما یدل على حجیت العلم من المحاضیر العقلیه لا یقتضی حجیت الوثوق، و اون چه که دلالت میکند بر حجیت علم، یعنی یقین قصد، چی دلالت میکند بر حجیت علم؟ محظورات عقلی. خدا رحمت کنه آقا مصطفی میگه قلم قلم ضعیفی، یعنی قلم قلم قوی نیست. منظور اینه که ما یدل علی حجیت العلم، اون چیزی که دلالت میکند بر حجیت علم عبارت است از محاضیر عقلی که اگر علم حجت نباشه. این داخل کوروشه برای توضیح من آوردم. و ما یدل على حجیت العلم من المحاضیر العقلیه، اون چی که دلالت میکند در حجیت علم و یقین از محاضیر عقلی که اگر حجت نباشه اون محظورات پیش میاد. یکیش اینه که اصلا باب معرفت بسته میشه. میدونید که ما اگر حجیت علم رو برداریم، اصلا تمام گزاره های مسلم عقلی، تمام گزاره های مسلم عقلی به خاطر حجیت علم، و الا به یک پوچگراهی در معرفت شناسی میرسه. مثلا هیچ معرفتی دیگه مستقر نمیشه، این یه مشکلش. باب احتجاز بسته میشه، باب محاجه بسته میشه، باب مفاهمه بسته میشه، هیچ سنگ رو سنگ بند نمیشه اگر حجیت علم بره زیر کنار، بره کنار. ایشون میگه اینم که دلالت نمی کنه حجیت وثوق رو، خب حالا علم حجت باشه چه رفتی به وثوق و اطمینان داره؟ ولا عام شرعی یقتضی حجیت مطلق الوثوق، عام شرعی هم نداریم که اقتضا کنه حجیت وثوق را. بعد دوستان برای این که یه مقدار مطلبش تثبیت کنه میگه نمونش نگاه کنید، اطمینانی که از طریق جفر و رمل و استلاب و نمیدونم سحر و جادو و شعبده بیاد میتونه بگیم حجته؟ در علم میگن از پریدن کلاغم بیاد. این آقا میدونید که علم اگر از قول شیطانم بیاد حجته، علم دیگه. خبیث‌ترین انسان اگر یه خبری به انسان بده که علم بیاره حجت. اگر کسی از طریق سحر و جادو یقین کنه یقین حجت، اما در اطمینان اینجور نیست. میخواد اینو سهولت مطلب رو بشکنه. رضا میگه ولا شبهت فی عدم حجیت الوثوقی که حاصل بشه از طریق این علوم فلعل من او قول اللغوی، قول اللغوی از کجا که قول لغوی از همین قبیل نباشه؟ کنار جفر و رمل و چی؟ استلاب. یه چی دیگه بینید، یه چیزی که میخواستیم لاغل پایه قرار بدیم به همری. دوستان میدونید این حرف آقا مصطفی اگر ثابت بشه چقدر اثر داره؟ ردم بشه چقدر اثر داره؟ اگر ما باب اطمینان رو ببندیم به هر حال اثر خودشو داره دیگه. بگیم بله فقط یقین، که ایشون تعبیر علم میکنه، تعبیر یقین بهتره تعبیر قطع، چون علم باید در معنی اطمینان هم میاد. فقط قطع و یقین و همین دیگه. مثلا بعد از قطع و یقین اگر یه زنی رو یه اطمینان خود شارع حجت کنه و الا حجت نیست. من اینو دوستان اخیراً دیدم تو کلمات آقا مصطفی، ولی یادتون باشه 2 سال قبل دوستانی که بودن اواخر، نه سال گذشته، سال قبلش ما بحث اطمینان داشتیم. خب اونجا ما با یک کیف بزرگی مواجه بودیم که اطمینان رو مطلقا حجت می دانستن، ادعا کرده بودن که قطعا اطمینان حجت است. خب ما اونجا قبول نکردیم، در نهایت گفتیم اطمینان هم باید یک پایه داشته باشه که حالا بعدا عرض میکنم در تحقیق. این حرف بدی نیست برای ما که اونجا دنبال بودیم که بالاخره کسی رو پیدا کنیم. این سخن سخنی که اونجا به درد وقت ما میخوره. اگر دوستان اون بحثا رو بودند مراجعه بکنن و این کلامو در اونجا اضافه کنن. خب الان هستم محضر شما. خب دوستان ما زیاد صحبت کردیم، کلام آقای آخوند رو در قول لغوی سپری کردیم، نقد کردیم، تتبع هم داشتیم. دیدید دوستان در این چند روز حالا جدا از قول لغوی چقدر حرفای جانبی خوب بحث شد، مطرح شد. دیگه آخرین مرحله است که حد میزنم در 2 جلسه انشاءالله یا 3 جلسه حد اکثر بتونیم جمعش بکنیم. چی باید گفت؟ تأکید میکنم آقایون بحث ما فقط لغوی هم نیست. یک نقلی که ما داریم در این بحث اینه که شما چرا از اول میگید حجیت قول لغوی و عدم حجیت؟ ما حجیت قول مورخ رو داریم، کجا باید بحث کنیم؟ حجیت قول جغرافیدان، فکر میکنید جغرافیا در سر به درد نمیخوره؟ اونجایی که مربوط به مکان باشه بله جغرافی به درد میخوره. همین بحثی که الان دیروز گفتم الان در مسای جدید بین صفا و مروه، خب این کوه صفا کجا بوده؟ چه نسبتی با کوه ابو قبیس داره؟ کوه مروه با اون کوه چیه؟ ابی قینقاع، یه چیزی اونجوری هم هست. قوقعیقا برمانند با این چه نسبتی با او داره؟ مثلا حدود عرفات، حدود مشعر، حدود منا، وادی محصر، چه میرم در باب حج زیاد این بحثا پیش میاد. توجه میکنید قول جغرافیدان، قول رجالی، قول رجالی در کجای اصول بحث میشه؟ اعتبار قول رجالی کجای اصول؟ خب قول متخصص مثلا درهم و دینار، من و شما هی میگیم درهم و دینار، درسته؟ اصلا یه تخصص آقا صدر اسلام درهم و دینار چی بوده؟ چه سیری گذشته بر درهم و دینار؟ روایت ما میدونیم که به شدت مختلفه، گاهی 1000 دینار مقابل 10000 درهم قرار گرفته، گاهی مقابل 12000 درهم قرار گرفته، مختلف معنا شده. دینار عراقی، دینار مدنی، متخصصین به اوزان، رتل و نمیدونم اوقیه و سا و مد و به هر حال ببینید بحث سنگینی و به نظرم سبک برگزار شده، فقط منحصر شده به لغوی. و بعدم اینه که باید ببینیم که چه کار باید در مسئله انجام داد. آیه ایشون شهادت از حس میدونه و میگه شهادت از حس اگر ثقه باشد یا بدونیم که مطمئن باشیم درست نقل میکنه قبول میکنه، احتمالا مصداق خبر واحد میگیره، نداره چیزی البته، و خبر واحد رو منحصر نمی کند به خبر در احکام. میگه خبری که نفسن حکم باشه یا موضوع زی حکم روشن کنه، این مبنای معروفیه که خبر واحد حجت از خبر واحد ثقه، چه خبری که مستقیما قول امام صادق رو نقل کنه یا خبری که قول یک لغوی رو بیاره یا از لغت عرب بگه که موضوع حکم شرعی باشه. بله اگر یه خبری باشه که نه موضوع زی حکم برم نه حکم چه؟ بنای اوغرا من ندیدم تو کلماتش. بله حتی میدونید یکی از ادله مهم حجیت خبر واحد باز بنای اوغرا از این، یعنی واسطه میخوره. خب فردا دوستان خودتون رو امتحان کنید، نوشتم ظاهرا ندارید، درسته؟ خب این سرمایه همینات رأس المال همینست که دارید. خب حال بر اساس این رأس المالی که خدمتتون هست و مغزی هم فکری هم که خودتون میدید چه کار باید بکنید تا فردا انشاءالله.